وسایل آژانس اینها مسئولیت دارن به لحاظ قضایای بین‌المللی، با توجه به اینکه ما با اینها یک قراردادی داریم به اسم قرارداد P&I Privileges and Immunity، یعنی امتیازات و مسئولیت‌هایی که ما قائل هستیم کشور عضو. و علی‌القاعده وقتی بخوایم در واقع اینها بررسی بشه، باید بخوایم که مسئولیت دوربیناشون رو ویف کنن، اصطلاحاً متوقف کنن. اینا بر مدت زیادی زمان برده تا به هر حال به یک نتیجه رسیدیم، به این که بپذیرن. حالا البته بحث محکوم کردن هم ما داشتیم به صورت نیمبند، بالاخره در یه مصاحبه آقای گروشتی محکوم کرد اقدامات خشونت آمیز علیه تاسیسات هسته اینها، اگرچه با چیزی بیشتر از این میخواستیم، ولی به هر حال از اون طرف هم قبول کردن که این بررسی ها انجام بشه. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، همکاران ما و بخش های مختلف فنی و اینها از امنیتی دارن سوال میکنن راجع به دوربین، وضعیت در واقع فنی این دوربین ها، که اطمینان پیدا بکنن این دوربین ها دوربین هایی هستن که صرفا عکس میگیره، یه وقتی مطالب دیگه ای نداره، که ما در ظرفیت بسیار بالای کارشناسی کشور داریم این کار انجام میدیم. و خب این در حقیقت یک موفقیت برای کشور ما بوده از این جهت که حالا بعد از اون خرابکاری باید بررسی ها صورت میگرفت، از اون طرف هم بحث محکومیتش بوده، و بعد از این هستش که ما توافق به نحوی داریم، یعنی قبول میکنیم که دوربین ها در کرج نصب بشه. البته نصب اینها دوربین ها به شکلی هستش که کاملا قانون اقدام راهبردی و مجلس برای لغو تحریم ها رعایت میشه. چرا؟ چون قرار نیست هیچ اطلاعاتی در اختیار آژانس قرار بگیره. زمانی اطلاعات در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت که تمام تحریم ها لغو شده باشه و مجلس اجازه این کار رو بده، و علی‌القاعده اینجا خب به معنای این استش که همه نظارت های برای پادمانی که باید متعقب می شدش متعقب شده است.
بله آقای کمالوندی، یعنی میگی توافق نشده، یعنی ایران داوطلبانه داره دوربین ها رو نصب میکنه؟
ببینید این دوربین ها در واقع ما قبلا یه تفاهمی داشتیم در مورد سرویس دوربین ها.
بله.
اونها تلقیشون این بود که سرویس دوربین تعویض دوربین رو هم شامل میشه. ما این تفسیر رو نپذیرفتیم، گفتیم اون توافقی که ما با شما داشتیم، بیانیه که منتشر شد در شهریور ما بین آقای اسلامی و آقای گروسی، مبناش این بود که این دوربین ها سرویس بشه، کارت های حافظه شون تغییر پیدا بکنه، وقتی پر میشه در یه مهرموم مشترک نگهداری بشه. خب اونا وقتی بحث کرج رو مطرح کردن، گفتیم کرج شامل این نمیشه چون تعویض در این مبنا نبوده، اما اگر این اقدامات انجام بشه، محکوم بکنید، نشون داده بشه که در واقع همکاری میکنید، دوربینا رو اجازه شو بدید که بررسی دقیق فنی بکنیم. خب این برای ما هم خیلی مهم هستش، این دوربینا به خصوص دوربینایی که توی صحنه خرابکاری صدمه دیده دقیق بررسی بشه، و بعد از اون هستش که این دوربین ها میتونه دوباره نصب بشه. ولی عرض کردم که این نصب دوربین ها به معنی نیستش که اطلاعاتی داده میشه و هیچ اتفاق خاصی قرار نیست تو این قضیه برای آژانس بیفته.
بله آقای کمالوندی، آخه شاهد این بودیم بعد از این اقدام مثبتی که ایران انجام داد، به قول شما بدون توافق چنین کاری رو انجام داد، آقای گروسی مصاحبه کرد و توی کنفرانس خبریش خیلی پرروانه گفتش که ایران باید تعیین تکلیف بکنه اون ماجرای کارت حافظه قبلی چی شده و کجا پنهان شده و اینها. این رویکرد سازنده است به نظرتون از طرف آژانس؟
ببینید اینها بحثی که دارم مطرح میکنم در مورد کارت حافظه، خب قرار بوده کلن کارت حافظه ها موجود باشه که بعدن اندل لزوم بعد از لغو تحریم ها سراغ اینا بیان. خب یکی از اینا از بین رفته
در اثر خرابکاری که انجام شده دیگه.
در اثر خرابکاری، خب ما که در واقع ضامن خرابکاری هم که نیستیم که اگر کسی خرابکاری کرد اتفاقی برای دوربین آژانس افتاد، حالا از جمله کارت حافظه‌اش از بین رفت، ما باید پاسخگو باشیم. این حالا به هر حال مطلبی بوده که خبرنگار ازش سوال کردن و اومده به یه نحوی جواب داده. خب جوابش میتونست بهتر از این باشه به نظر من.
خب مسئولین کشورمون جواب ندادن به جواب بعدی ایشون؟
چرا؟ ببینید ما
الان از شما میخواییم به شنوندگان ما از طریق همین رادیو گفتگو جواب آقای گروسی رو به صورت فنی بفرمایید.
نه من جوابو که عرض کردم دیروزم، من مطلبی مطرح کردم، انعکاس داشت در سطح هم بین‌المللی هم منعکس شد. اشاره کردیم به این که چطور داره این دوربین ها، یعنی روندش چی هستش که داره این دوربین ها نصب میشه، در واقع بازنصب میشه. دوربینی بوده که نصب بوده اونجا داره بازنصب میشه، و این که در واقع تو این خرابکاری هم دوربین اینا صدمه دیده. دوربین ارتباطی با ما نداره. اگر هم قرار هستش، شاید اگر جمله ای رو بخوایم بگیم که در واقع مورد نظر شما هستش، این هستش که اگر دوربین آژانس اتفاقی واسش افتاده، خب باید بره سراغ اونایی که خرابکاری کردن، از اونها بخواد که در واقع این دوربین ها چرا این همچی اتفاقی واسش افتاده، حالا چه حادثه دیده، چه کارت حافظه‌اش از بین رفته، یا هر اتفاق دیگه که افتاده. فقط هم یه دوربین نیست، چند تا دوربین هستش که اینا همه حادثه دیده، در واقع صدمه دیدن. حالا یکی از اینا هم صدمه دیده، صدمه به نحوی ازش که کارت حافظه‌اش هم از بین رفته. بله بله. این که میگه ما سوال کردیم از ایران، خب جوابش هم خیلی مشخصه، ما جوابش هم بعدا خواهیم داد. سوالشون وقتی رسمی مطرح بشه، این ما از رسانه با رسانه با هم دیگه حرف نمیزنیم.
آخه آقای گروسی تو رسانه حرف زده،
ما در رسانه صحبت کرده، الان من دارم جوابشو اینجوری میگم، ولی اگر رسمی مطرح کنم من جوابشو رسمی میگم.
خیلی ممنون. و سوال آخر، این دوربین های مجتمع کرج پادمانی هن یا برجامی های کمال بندی؟
نه، اینها فرا پادمانی هستش. دوربین ها دوربین های پادمانی نیست، ولی چون دوربین پادمانی نیست، عرض کردم به هیچ وجه دسترسی به اطلاعات اون نخواهند.
یعنی آفلاینه؟
کلن همه دوربین ها آفلاینه، ما هیچ دوربین آنلاین نداریم، حتی پادمانی ها آنلاین اصلا نداریم. این دوربین تنها کاری که داره میکنه این همین دوربین های مدار بسته که توی منازل هست، توی فروشگاه ها هستش، عکس میگیره با مال اون دوربین های معمولی دارن یک زنده عکس میگیرن، یعنی همون که هست و فیلم میگیرن، ولی این دوربین ها فریم میگیره، یعنی هر 10 ثانیه یه فریم میگیره، انگار که هر 10 ثانیه یه عکس میگیره از یه منطقهی که متمرکز شده، مثلا روی دستگاهی که این بعدن مثلا روی شمارش این تعداد تولیدش ممکنه با هم اختلاف نظر داشته باشیم، در اون صورت سراغ اون دوربین میرن. خیلی مواقع اصلا سراغ دوربین نمیرن، یعنی وقتی که مثلا اتفاق نظر داریم راجع به تعداد تولید، حالا تولید سانتریفیوژ هست یا تولید مواد هسته‌ای هستش، خیلی موارد اصلا سراغ دوربین نمیرن. ولی اگر اختلاف نظر پیدا بشه، بیان این دوربینایی که تک تک فیلم گرفته هر 10 ثانیه یه دونه، میان توی در واقع جلوی نظر ما، تحت نظر همکارای پادمان ما، همکارای حفاظت و امنیت، این دوربین رو در واقع کارت حافظه‌اش رو میارن توی کامپیوتر اونجا میذارن میبینن، و بعد هم دوباره همین کارت برمیگرده توی مهرموم و مشترک. یعنی هیچ اطلاعاتی، حتی یه دونه عکس از اینها اونایی که میبینن با خودشون همراه نمیبرن به خارج از کشور.
درسته. و ببخش من یه سوال دیگه هم بپرسم، یه سری نگرانی ها بودش از اینکه برخی از این خرابکاری ها حاصل نشت اطلاعاتی هستش که از آژانس صورت گرفته، موضع شما چیه؟ اینو تایید میکنید یا نه آژانس داره؟
ما بارها به آژانس گفتیم، نوشتیم و حتی به کشورهای عضو هم گفتیم. آژانس بعضی وقتا، یعنی اکثر اوقات، گزارشات شو وارد جزئیاتی میشه، توضیحات اضافه میده که اصلا ضرورت نداره، و ما همیشه به این رویه اعتراض کردیم. متاسفانه در مورد رویه گزارش دادنش هم همینطور. ببینید، اول یه گزارش فصلی میداد، 3 ماهیه گزارش، بعد همین رو تبدیل کرد به گزارش، در واقع 2 گزارش هر 3 ماه. الان موردی کرده، یعنی مثلا ما فرض کنید الان دوربین هر شاید که مثلا سانتریفیوژ نصب میکنیم، یه گزارش میده که سانتریفیوژ نصب شد، بعد گاز به اینا تزریق میکنیم، یه گزارش میده، محصول میگیریم، دوباره یه گزارش دیگه میده. بعضی وقتا فاصله یه گزارشش ممکنه 3 روز باشه. خب این اطلاعات به اضافه یه جزئیاتی که توی غیر ضروره توی گزارشاتش میاره، این باعث میشه مشکل درست کنه. به همین دلیل هستش که ما دسترسی هاشون رو سعی کردیم با کوتاه و کوتاه، یعنی کمتر و کمتر بکنیم، و ازشون هم خواستیم این نحوه گزارش نوشتن رو بهش اعتراض کردیم. کشورهایی هم هستن که در واقع از ما حمایت میکنن، ولی در مجموع ببینید متاسفانه چون فضاهای مثل آژانس، حالا مثل خیلی از سازمانهای بین‌المللی فضای سیاسی هستش، کشورها بر اساس منافع سیاسیشون و اون جهتهای سیاسیشون میان اظهار نظر میکنن، بر اساس اون واقعیت ها که این واقعیت ها میتونه حتی برای خودشون بعدم مشکل درست بکنه. به همین دلیل ما سختگیریامون خب خیلی بیشتر کردیم. البته میدونید آژانس به بهانه های مختلف داره اعتراض میکنه، یا خب با بازرسای ما سختگیری داره میشه، یا مثلا در فلان قسمت ما رو راه نمیدن. اینا سختگیری هایی است که داره انجام میشه. در حال آژانس هم متاسفانه به یه رویه از مدت ها عادت کرده و این رویه و خب ترک این عادت دادن یه مقدار هم برای اون سخته، هم برای یعنی فشاری رو ما میاره که در واقع اینا رو تغییر بدیم این رویه ها رو. و راحت هم الان با هم دیگه نیستیم، یعنی ما مدام داریم یه جوری با هم در اشارت که گلایه داریم از نحوه رفتار اونا، و اونا هم چون دوست دارن که دسترسیشون زیاد باشه در واقع معترض هستن به این مسئله، که این ما در شکل‌های مختلف مثل اکسپلنیتوری نوت یا یادداشت توضیحی یا نامه ها یا اشارت که بیانیه های سیاسی که داریم که معمولا توسط سفیر و نماینده دائم قرائت میشه، موازی خودمون رو اعلام کردیم و توضیح دادیم حالا اگر مثلا در جایی سخت گرفته میشه علت این سختگیری ها چی هستش. ولی به هر حال بعضی کشورها بنا به ملاحظات سیاسی خودشون، جهات سیاسی خودشون، بعضی کشورهای داریم حتی نمیدونن اصل موضوع چی هستش، میان از آژانس حمایت میکنن صرفا به این دلیل که میخوان در مقابل ایران یه موضعی بگیرن. به هر حال بخشی از کار متاسفانه سیاسی شده و همین سیاسی شدن کار ما و حتی به نظرم کار آژانس رو هم سخت کرده.
درست. خیلی ممنونم آقای کمالوندی، لطف کردید. ارادت خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی. خود فاصله بگیم از این فضای بین الملل و هسته‌ای و توافقات و مذاکرات بیایم در داخل کشور، که رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش و پرورش گفته که امتحانات نهایی دانش آموزان از پنجشنبه 2 دی آغاز میشه. علتش چیه؟ اینه که دانش آموزان بتونن تو شب یلدا زمان بیشتری در کنار خانواده خودشون باشن، خوش به حالشون. ایشون فرموده که امتحانات نهایی به صورت 4 گزینه‌ای تشریحی خواهد بود، نمره منفی نداره، و امتحانات دانش آموزان ابتدایی هم به صورت توصیفی، و امتحانات دانش آموزان پایه نهم به صورت متمرکز استانی برگزار خواهد شد. ایشون تاکید کردن که تاریخ برگزاری امتحانات پایه‌های 7م، 8م، 10م و 11م هم در اختیار مدرسه و معلمه و میتونه به صورت حضوری یا مجازی باشه. یه نفسی از داخل گرفتیم، دوباره بریم فضای مذاکرات و بین الملل. گفتگو میکنم با جناب آقای امیرعلی ابوالفت، کارشناس مسائل بین الملل. آقای ابوالفت سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای ابوالفت، یه برایندی از مجموع مذاکرات وین 7 به ما بدید. چه اتفاقی افتاد، چه رویکردهایی بوده و نهایتا به چه جنبندی رسیدن طرفین؟
ببینید، به نظر من مهمترین دستاورد این مذاکرات این بود که قرار شده که مذاکرات ادامه داشته باشه. اینو از این جهت عرض میکنم که در خلال دور ششم تا دور هفتم نوعی بدبینی و یا تا حدودی ناامیدی وجود داشت، به خصوص در روزهای اولی که مذاکرات دور هفتم شروع شده بود، رسانه های غربی و تیمای مذاکراتی اروپایی و امریکایی دائم اینطور القا میکردن که مذاکرات بی‌نتیجه است، به نتیجه نمیرسه، فرصت رو به اتمام، برای گزینه های پس از شکست مذاکرات برنامه هایی دارن و پس خطو نشون کشیدن های سیاسی و روانی و نظامی هم بود. اما در نهایت مذاکرات دور هفتم به شکلی تموم شد که قرار شده که طی روزهای آینده، حالا ممکن 10 روز 15 روز آینده باشه، دور هشتم شروع بشه و این خودش نکته مثبتی هست. اما در این حال باید در نظر داشته باشیم که مذاکرات بسیار پیچیده است، حتی میشه گفتش که پیچیده تر از خود مذاکرات دوره برجام هم میتونه باشه. از این جهت باید صبر و شکیبایی داشت، باید منتظر خبرهای بهتری بود. اینکه تصور بکنیم ظرف فرض کنید چند روز چند هفته طرفین به توافق برسن، یه مقدار با واقعیت ها مطابقت نداره. اما عرض کردم که خود این که قرار مذاکرات ادامه داشته باشه نکته مثبتی هستش.
بله، یه خبری منتشر شد درباره اختلافی که بین اتحادیه اروپا و این سه کشور اروپایی ترویکا ایجاد شده. درباره این میتونید نکاتی رو به شنوندگان عزیز ما منتقل کنید؟
اختلاف بین خود
اتحادیه و ترویکا.
ببینید، به هر حال درست سه تا کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان بزرگترین کشورهای اتحادیه اروپا هستن، البته با این تذکر که الان بریتانیا دیگه عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی خب از زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه بوده این اصطلاح ایتری یا سه کشور اروپایی اتحادیه اروپا مطرح شده. حالا جدا از این که حالا بریگزیت اتفاق افتاده یا نیفتاده، کشورهای دیگه هم هستن در اتحادیه اروپا که تفاوت دیدگاه دارن. بعضی از این کشورها خب مواضع تندتری از اون سه کشور هم دارن، مثلا معتقدن که باید با ایران سرسختانه تر برخورد بشه. برخی از این کشورها هستن روابط دیرینه قدیمی با ایران دارن، مثلا یونان، مثلا اسپانیا، ایتالیا، که معتقدن که اون اندازه که این سه کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا با ایران برخورد میکنن نباید به اون اندازه باشه، باید یه مقدار استقلال عملشون رو نسبت به ایالات متحده داشته باشن. اینها باعث میشه که به هر در درون اتحادیه اروپا در خصوص اینکه چه نوع رویکردی با جمهوری اسلامی داشته باشن تفاوت‌های دیده بشه. عرض کردم بعضیا تندتر و افراطی‌تر هستن و نزدیک‌تر به ایالات متحده هستن، بعضیا تلاش میکنن که اون فاصله بین اروپا و امریکا حفظ بشه و استقلال اتحادیه اروپا محفوظ باقی بمونه. اینم خب مربوط به الان نیست، از زمانی که بحث موضوع ایران یا موضوع برنامه هسته ایران مطرح شده این اختلاف نظرها هم وجود داشته.
آیا ابوالفتح صراحتن طرفین چی میخوان؟ یعنی ایران چی میخواد؟ طرف مقابل چاره به علاوه یک چی میخواد؟
ببینید، چاره به علاوه یک که خب اجازه بدید جدا بکنیم، چون روسیه و چین مواضعشون خیلی نزدیک هست با مواضع ایران. ما یک دو دستگی این شکلی میتونیم در نظر بگیریم: ایران، روسیه، چین یه طرف ماجرا، سه کشور اروپایی به همراه ایالات متحده امریکا یه طرف ماجرا. ایران، روسیه و چین تاکید دارن که برجام 2015 باید حالا اصطلاحاً احیا بشه یا امریکا برگرده به برجام 2015، ایران هم تعهدات برجام 2015 رو اجرا بکنه و همه چیز برگرده به پیش از روز 8 ماه می 2018 که دونالد ترامپ از برجام خارج شد.
یعنی ایران هسته ایشو برگردونه به 2015، آمریکا هم تحریماشو برگردونه به 2015.
اما گروه مقابل یعنی ایالات متحده و اون سه کشور اروپایی معتقد هستن که برجام 2015 کفایت نمیکنه و برجام 2021 یا اگه توافقی صورت گرفت برجام 2022 باید اتفاق بیفته، که هم در درون متن برجام 2015 یک سری تغییراتی ایجاد بشه، محدودیت‌های زمانی که برای ایران گذاشته شده، اصطلاحا سانستی که برای برجام هست، بعد این دوره‌های زمانیش طولانی تر بشه و موضوعات غیر برجامی مثلا منطقی و موشکی و توانمندی موشکی و نظامی ایران هم مورد بحث قرار بگیره در مذاکرات دیگه. یعنی هم برجام پلاس رو مد نظرشون هست، هم برجام دو و سه و چهار. این چیزی هستش که الان اختلاف نظر وجود داره. اختلافات دیگه هم هست. حالا
جسارتا من همینجا خدمت فقط بگم که پس چرا طرف مقابل تو رسانه ها اعلام میکنه که ایران خواسته های فرابرجامی داره؟
ببینید، خب این جنگ روانیه، جنگ روایت هاست. اثرگذاری به افکار عمومی خودشونه، اثرگذاری به افکار عمومی طرف مقابل. خب این تو باید بگن دیگه، نمیتونم بگن که ما از برجام اومدیم بیرون و ایران پایبند به برجام بوده ولی ما نمیخوایم برگردیم به برجام. بعد یه بهانه و دلیلی و چیزی بیارن، به قول معروف محکمه پسند بیارن تو افکار عمومی تو جا بندازن که ایران زیادی خواهه، ایران مثلا به تعهداتش عمل نمیکنه، ایران مانع هست. خب این که جنگ اصلا جنگ تبلیغاتی و جنگ روایت هاست دیگه، حالا ولی واقعیتش اینه که ایران مصرن اصرار داره که برجام سال 2015 این بینش اجرا بشه، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. امریکا برگرده به تعهداتش، تمام تحریم های مقایر برجام رو برداره، ایران هم برمیگرده به تمام تعهداتش و اتفاقا تعهدات ایران خیلی راحت تر قابل احصا هستش و آژانس میتونه بیاد با متر و اندازه و دستگاه های فنی بیاد بررسی بکنه که ایران چطور سانتریفیوژش همونقدر ذخایر آب سنگینش، دومش، قصد اورانیومش همونی هستش که در برجام هست. اتفاقا تعهدات ایران راستی آزمایش خیلی راحت تر، مشکل میخوره به راستی آزمایی اقدامات امریکا که مربوط به تحریم ها هستش که آیا تحریم هایی که اعلام میکنن رو کاغذ رئیس جمهور امریکا اعلام میکنه که ما تحریم ها رو به حالت تعلیق در آوردیم، آیا واقعا به حالت تعلیق در اومده یا در نیومده. به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که ایران به دنبال اینه که برجام، همون برجام احیا بشه، اجرا بشه. ولی خب امریکایی‌ها زیر بار نمیرن، عرض کردم اونها مازاد در برجام میخوان، هم در متن برجام هم در موضوعات غیر هسته‌ای.
درسته. و دکتر باقری صحبتی کردن، گفتن که میتونیم اگه طرف مقابل مصمم باشه دور بعدی مذاکرات دور آخر مذاکرات باشه و به توافق برسیم. پیشبینی شما چیه؟ آیا واقعا دور بعد یعنی وینه 8 دور آخره یا نه ادامه پیدا میکنه؟
من امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی این بستگی به اراده طرف، اراده سیاسی طرف این داره. خود موضوع مشکل ساز است. همونطور که دونالد ترامپ اومد تو تلویزیون یه برگ آچار رو امضا کرد، تحریما اعمال شد، جو بایدن هم میتونه بیاد یه برگ آچار رو امضا بکنه برگردن به تعهداتش، هم به همون راحتی که برگشت.
واقعا اینجوری آیا ابوالفضل با توجه به ساختار آمریکا؟
ببینید اگه واقعا بخواد بله. بحث اینه که اگر، چون رئیس جمهور امریکا این اختیارات رو داره، به لحاظ قانونی اختیار رو داره از یک پیمان بیاد بیرون به یک پیمان بپیونده، اینو داره. ولی مثلا اینه که ارادهش وجود نداره، چون اراده وجود نداره یه مقدار من متاسفانه خوشبین نیستم که دور هشتم هم این توافق حاصل بشه، ممکنه به دور نهم و دهم بکشه چون اون اراده حاصل نشده. اگه اراده حاصل بشه هر میشه دفعه چند روز به نتیجه رسید، خیلی راحت هستش. عرض کردم به همون راحتی که ترامپ رفت بیرون به همون راحتی میتونه بایدن برگرده. ولی مسئله مشکل اینجاست که بایدن نمیخواد برگرده. اگه میخواد برگرده تا حالا برگشته بود.
درست. و خیلی کوتاهی بفرمایید، گویا پیشنهادی برای توافق موقت بوده که فعلا فریز کنن طرفین تا مذاکرات ادامه پیدا کنه. شما این رو مثبت میدونید؟
هم جمهوری اسلامی اینو رد کرده و هم من مثبت نمیدونم، چون گذشت زمان در شرایطی که تحریم ها بر ایران اعمال میشه دستاوردی برای نظام نداره. به همین دلیل هم جمهوری اسلامی این پیشنهاد رد کرده.
خیلی ممنونم آقای ابوالفضل، استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
ارادت دارم. خدا نگهدار شما. بزرگوارید. گفتگو کردم با جناب آقای امیرعلی ابوالفضل از کارشناسان مطرح حوزه بین الملل. من یه خبر داخلی بخونم براتون که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این که مجلس به دنبال حذف ارز 4200 تومانی نیست، گفت ارز ترجیحی با استفاده از کارت‌های اعتباری به سرانه مصرف تعلق میگیره. آقای محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفته که دولت در سال 1401 به دنبال تغییر تصمیمیه که در سالهای گذشته در خصوص روش تخصیص ارز ترجیحی گرفته شده، نه حذف اون. وی با بیان اینکه ارز باید به واردات اختصاص یابد گفت به جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی این مسئله باعث ایجاد رانت و فساد شده که بخشی از این ارز به جای اینکه به دست مردم برسه به دست دلالان رسیده و خب مشکلاتی ایجاد کرده که ما با این روی کرد مخالفیم. جناب آقای کامران ندری، کارشناس اقتصادی، سلام، وقت شما بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگواری جناب ندری، اون موقعی که آقای جهانگیری اومد گفت ارز 4200 همه اقتصاددانا مخالف بودن، گفتن این بده. الان که میان میگن می‌خوایم حذفش بکنیم، بازم همه اقتصاددانا مخالفن. چیه ماجرای این ارز 4200؟
ببینید اون موقع رو نمیشه با الان مقایسه کرد، به خاطر اینکه آقای جهانگیری قرض رو برای همه اقلام وارداتی 4200 اعلام کردن و بعدش هم نتونستن از عهده تامین ارز 4200 برای همه اقلام وارداتی بر بیان و این شد که در واقع قرض توی بازار جهش کرد و افزایش پیدا کرد. از یه طرفی هم از جهش نرخ ارز یه آثار تورمی اقتصاد ایجاد کرده بود و متاسفانه حقوق و دستمزدهای بخش قابل ملاحظه از مردم متناسب با این نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. خب اگر کالاها و اقلام اساسی که مردم مصرف میکنند به شدت قیمتش افزایش پیدا بکنه و حقوق دستمزدها ترمیم نشه، تعدیل نشه، این در واقع شایبه وجود میاد، شایبه هم نبود، یه واقعیت بود که بخش عمده ای از مردم ممکنه حتی در تامین کالاهای اساسی، نیازهای اساسیشون با مشکل مواجه بشن. به همین خاطر بود که اون عرض 4200 باقی مون، منتها فقط اختصاص پیدا کرد به 24 قلم کالا که اون اقلام هم اقلام ضروری و اساسی بود که توی سبد همه خانوارها وجود داره و همه اونها ازش استفاده میکنن. خب به تدریج معایب این از 4200 هم خودش رو برای همون اقلام 24گانه یا 23گانه، حالا حضور ذهن درکون ندارم 23 تا بود یا 24 تا، نشون داد و دولت متوجه شد که چون سیستم نظارتی ضعیفه این تخصیص ارز 4200 باعث کنترل قیمت همه این اقلام نشده و بعضی از این اقلام که مشمول ارز 4200 بودن قیمتشون تو بازار افزایش بده کرده و دولت اگر بخواد سیستم نظارتیشو تقویت بکنه خب هزینه های این نظارت بسیار بالاست و همین خاطر عطاشو به لغاش بخشید و یواش یواش اون تعداد اقلام مشمول این ارز ترجیحی کاهش پیدا کرد و محدود شد به چند قلم و به طور مشخص الان میتونیم بگیم 7 قلم هستن که 5 قلمش نهادهای دامی هستن، در واقع نهادهایی هستن که برای تغذیه دام و خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرن و در اصل قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز رو در واقع تا حدودی کنترل میکنن. دو قلم دیگه، یکیش گندمه که در واقع مهمترین قوت روز بخش گسترده یا عظیمی از مردم رو تشکیل میده و یکیش هم داروه. اینها الان هستن که مشمول ارزه 4200.
اینا میخواد الان حذف بشه یا اونجوری که آقای پور ابراهیمی میگفتن تغییر در تخصیصش ایجاد بشه؟
بله بله، قراره که ارز 4200 که الان اختصاص پیدا کرده به این 7 قلمی که خدمتتون عرض کردیم داره حذف بشه. البته حرف و حدیث در رابطه با گندم و دارو هنوز هست، نمیدونم چه تصمیم نهایی در این دو قلم چی هستش. من یه جایی شنیدم که میگفتن که ارز 4200 به این دو قلم آخر تخصیص پیدا میکنه، فقط اون 5 قلم نهادهای دامی هستش که قراره ارز 4200ش حذف بشه. و اینم خدمتتون عرض بکنم که این 7 قلمی که باقی مونده تا حدودی میشه گفتش که قیمتش در مقایسه با سایر کالاها قیمتاشون تا حدودی میشه گفتش که کنترل شده، چون همه قیمتا افزایش پیدا کرده. اما این در واقع قیمت تخم مرغ و مرغ و گوشت قرمز و اینا که در ابتدا اگه خاطرتون باشه یه جهشی داشت، ولی خب بعد بله. میشه گفتش که به یه ثبات نسبی رسید. قیمت مرغ در واقع و تخم مرغ تو سال گذشته یه مقدار افزایش پیدا کرد. اینم دلیلش این بود که قیمت جهانی نهادهای دامی زیاد شد. یعنی اگر مثلا فرض